توجه توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتوند با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
یا و به سطح دیگر باری انسان را تماشا کن، خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتی است که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
شما به رادیو روایت گوش میکنید، صدای خانه طلاب جوان.
سلام، شما قسمت چهارم پادکست روایت کرونا رو گوش میدید که تو تاریخ 5 بهمن 1399 تو شرایطی که واکسن ایرانی کرونا در حال طی کردن مراحل تست بالینی خودش هست ضبط شده. انشالله این واکسن هر چه زودتر تولید بشه و روسیاهیش بمونه برای زغالا. تو مجموعه روایت کرونا به خاطرات انسانهایی گوش میدیم که در دوران هجوم ویروس کرونا و وجود فضای ترس و وحشت تو کشور پا پیش گذاشتن و به کمک مردم رفتن و هر جایی که نیاز بود حضور پیدا کردن. از لابلای این خاطرات میخوایم با احوالات و ویژگی‌های شخصیتی این آدم‌ها آشنا بشیم و ببینیم که این آدم‌ها خیلی با ما فرقی ندارن. ما هم لبه مرز جهاد هستیم. ما هم میتونیم با تغییر یک سری ویژگی‌ها در خودمون پا پیش بذاریم و مجاهد بشیم. تو این قسمت میخوایم خاطرات علی حسینزاده رو بشنویم. علی 29 سالشه، یعنی متولد سال 1370. تو سن 18 سالگی ازدواج کرده و الان 2 دختر و 1 پسر داره. اصالتاً اهل بهشهر از توابع استان مازندران هست و از سال 86 وارد حوزه علمیه شده و تو دوران کرونا برای خدمت به غسالخونه بهشت معصومه میرفته.
روز اول کاریمون بود که باید میرفتم داخل غسالخونه و کمک میکردم به بچه ها. تقریبا تو کل عمرم شاید مثلا مرده بدون کفن 1 نفر فقط دیدم.
بهشت معصومه قم ابتدای عوارضی قم تهران و کنار جاده قرار داره. بیمارای کرونایی که توی قم فوت میکنن رو تو غسالخونه بهشت معصومه غسل میدادن و کفن میکردن و نیروهای جهادی برای کمک و انجام کارهای این میت‌ها به اونجا میرفتن.
مسئول غسالخونه نیروهای جهادی من گفت آقای حسینزاده شما امروز نمیخواد وارد بشی، چون روز اولت احتمالاً هم قبلا با میت سر و کار نداشتی، ممکنه اذیت بشی. به هم گفت این کاغذها رو بگیرید، طبق این اسامی و کدایی که روی کاغذ هست میت‌ها رو داخل سردخونه پیدا کنید و برامون بیارید. یک کاغذ کوچیک داده بودن. الان دیگه من تو ذهن خودم داشتم تصور میکردم که الان قراره من وارد یه محیطی بشم که یک عالمه داخلش میت هست و قراره بین این میت ها چند تا میت رو پیدا کنم و بیارم برای شستن. تمام بدنم ناخودآگاه میلرزید، احساس سردی زیادی تو بدنم میکردم، هم عرق میکردم و هم احساس سرما میکردم. لباسای مخصوص رو پوشیدم.
برای اینکه بیماری کرونا به غسالها منتقل نشه لباسای سرد و سری مثل لباس ماهیگیری میپوشیدن، لباسایی که جنسشون هم جنس پلاستیک چکمه است.
رفتم به سمت سردخونه. خب یه چند قدمی راه بود تو خود همین فضا، دیگه تو دلم التهاب بود، خیلی شور و استرس و اینها. یه ورودی کوچیکی داشت که فقط تقریبا میشه یه تخت میتونست بره و بیاد. من دقیقا اول سردخونه ایستادم. دور تا دور این اتاق سردخونه کلن میت بود، همشون روی تخت، همشون هم دراز کشیده، همشون هم کاور کشیده. دیگه من بودم و تنهایی و این فضا. کاشیای کوچیک سفید رنگ کنار هم چسبیده شده بود تا سقف رفته بود. یه نور کمی از پنجره سردخونه وارد شد و فضا نیمه تاریک بود. از همه بدتر صدای اون فن شدیدی بود که برای تهویه اون فضا استفاده شده بود. دیگه یه چند قدم رفتم جلو، انقدر ترس به من غلبه کرده بود یادم رفته بود الان با چه کار کنم. تقریبا اومده بودم وسط سردخونه، دور تا دور من همش میت. خدا رو واقعا شکر میکردم که اینجا درب نداره، ولی اگه درب داشت هی میترسیدم که نکنه این در الان بسته بشه. یه چیزی اومد تو ذهنم، گفتم علی تک تک اینا هر کدومشون زنده بشن چی ازت میخوام؟ چه انتظاری ازت داره؟ نکنه چند ثانیه دیگه تو جای اینها باشی و همون انتظاری که اینها الان از تو دارن تو داشته باشی. دیگه ته دنیا رو من داشتم اونجا میدیدم، ته دنیا رو ایستاده بودم و واقعا هم داشتم اشک میریختم بدون اینکه خودم بخوام. دوست نداشتم گریه کنم ولی نمیتونستم.
علی آقای روایت ما برخلاف کارها و مسئولیت‌های سنگینی که به عهده می‌گیره، روحیه حساس و عاطفی داره و این تضاد بین روحیاتش و کارهاش برای دوستانش جذابه.
خب کاغذ رو دیدم، طبق اسم فامیلی، حالا با همون حالت قشنگ گریه کرده بودم، ترس داشتم، تنم میلرزید، احساس سرما میکردم، عرقم کرده بودم، یه بوی کاملا متفاوتی داخل خود سردخونه به مشامم میرسید که واقعا اون بوه تمام موهای تنم منو سیخ کرده بود. یه خاصه من با نوک انگشتم این کاوره رو این طرف اون طرف میکردم، اسما تطابق میدادم، فکر کنم دو دور یا سه دور من 25 تا میت رو رفتم که این 4-5 تا میت رو پیدا کنم، ولی مطمئن بودم که میت رو میدیدم، اسمش رو میخوندم، اسمش هم تطابق میدم، ولی نمیفهمیدم که این همون میت، چون واقعا حال خودم نبودم. دو دور یا سه دور من اون میتی که رو کاغذ نوشته بود رو پیداش کردم. خب علامات این میت رو من روی این تخته دراز کشیده است و اینو بکشمش ببرمش برای غسل. کشیدمش نیومد، دوباره دو دستی محکم کشیدمش بازم نیومد. دیدم که یه میت اومده روی تخت این میته. حالا من چیکار میکردم؟ باید میرفتم این میته رو کاورش رو میگرفتم میکشیدمش که کاملا بیاد رو تخت خودش تا من این میته رو ببرمش. دیگه اونجا دیگه واقعا یعنی من مونده بودم، یعنی الان من باید چیکار بکنم؟ دیگه اولش من که پای میتی که اومده روی تخت میتی که میبرم تصور کردم، کاور بالاشو قشنگ با نوک انگشتم کشیدمش بالا که وقتی دستم به پاش نخوره، اینجوری مچالش کردم کشیدمش این طرف، این تخته آزاد شد. من تقریبا تخت آوردمش بیرون، مسئولمون اومد وای اون چیزا چیکار می‌کنی، 4 تا میت برام بیاری؟ حالا مثلا این بنده خدا حال و وضعی منو نمیدونه، طبق قانون من دیگه سکته می‌کردم و می‌بردم. کارم تموم شد و من از فضای غسالخونه اومدم بیرون. تجربه کاملا تجربه متفاوت، خودم رو هیچ میدیدم. وای الان 28-9 سال از این عمر داره میگذره، قرارم مثلا یه ثانیه دیگه من بمیرم. خودم قشنگ به مرگ نزدیک دیده بودم، قشنگ میگفتم الانه که بمیرم، الانه که بمیرم، و دنبال ثواب بودم. مرتب زیر لب خودم ذکر میگفتم، دنبال بودم یه نفر الان یه کاری داره براش انجام بدم، یه جا عرضم بزرگ شما اگر احتیاج بینی باری رو بلند کنم برم. واقعا دنبال همین بودم. رفتم سر قبر شهدای مدافع حرم، اونجا نشستم، اصلا نمیتونستم آروم بگیرم چون فضای ورودی بهشت معصومه رو بسته بودن، یه جمعیت اونجا بود، منتظر بودن که دو نفر اگر میخوان تا داخل شهر بیان سوارشون کنم، رایگان برسونم، یه دعایی در حق ما بکنم، یه ثوابی من اینجا ببرم. وسط میتا، وسط این همه مرده که کنار همدیگه قنداق کرده بودن این بچه ها، ته دنیا رو لمس کرد. این همه بودو بودو، شب و روز، روز و شب، از این کار به اون کار، از این فکر به اون فکر، از این حرکت به اون حرکت، تو یک مقدار مادیات بیشتر بشه تو زندگی خودمون، تهش یه زیپ کاوری بود که میکشیدم و انا لله و انا الی راجعون.
هر کدوم از ما اگه روحیات علی رو داشتیم و اون شرایط رو تجربه کرده بودیم دیگه پامون رو اونجا نمیذاشتیم، ولی علی حسینزاده فردای اون روز ساعت 8 صبح جلوی در غسالخونه بهشت معصومه حاضر شد و فقط خدا میدونه که توی دلش چه حالی داشته. قسمت چهارم روایت کرونا تموم شد. با جستجو کردن کلمه رادیو روایت تو اینستاگرام میتونید ما رو پیدا کنید و اگه این پادکست رو دوست داشتید برای دوستان و آشنایان خودتون ارسالش کنید. نظرها و انتقادات خودتون رو به ما هدیه بدید و منتظر قسمت‌های بعدی روایت کرونا باشید.